لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتون در خصوص برنامه‌ها رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در میان بگذارید. اما در این لحظه بریم به سراغ آخرین برنامه این بخش، ورزش در سالی که گذشت.
ورزش در سالی که گذشت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با آخرین برنامه ورزش در سالی که گذشت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در همین ابتدای برنامه شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام را خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنیم.
در بخش والیبال ایران در سالی که گذشت با من محمد صالحی همراه باشید. تیم ملی والیبال ایران در خرداد و تیر ماه در لیگ ملت‌های والیبال شرکت کرد که در جدول 16 تیمی با 2 پیروزی و 10 شکست در رده 14 قرار گرفت و از صعود به مرحله نهایی این رقابت‌ها باز موند. ایران فقط مقابل چین و آلمان پیروز شد، اما مقابل ژاپن، لهستان، اسلوونی، ایتالیا، آمریکا، هلند، فرانسه، بلغارستان، آرژانتین و کوبا شکست خورد تا حضور ناموفقی در لیگ ملت‌های والیبال داشته باشه. اما رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا مرداد و شهریور به میزبانی ارومیه برگزار شد. ایران در مرحله گروهی با پیروزی مقابل هنگ کنگ و عراق به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد و در مرحله حذفی پاکستان رو از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تیم ملی 3-0 چین رو در مرحله نیمه نهایی شکست داد و فینالیست شد، اما در فینال در 3 ست متوالی نتیجه رو به ژاپن واگذار کرد تا نتونه برای 3 دوره متوالی قهرمان بشه. اما تیم ملی والیبال ایران در شهریور و مهر در بازی‌های آسیایی هانگجو چین شرکت کرد. در مرحله گروهی مقابل نپال و بحرین پیروز شد، در مرحله حذفی 3-0 تایلند رو شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رسید. در این مرحله با 3 ست متوالی از سد قطر عبور کرد و در فینال هم 3-1 چین میزبان رو شکست داد و برای 3 دوره متوالی قهرمان این رقابت ها شد. اما در پاییز هم تیم ملی والیبال ایران در مسابقات انتخابی المپیک در گروه A قرار گرفت که در جدول 8 تیمی با 1 پیروزی و 6 شکست 7 شد و عملکرد ضعیفی داشت. ایران فقط مقابل قطر به پیروزی رسید و مقابل آلمان، اوکراین، چک، ایتالیا، برزیل و کوبا شکست خورد. از توجه و همراهیتون سپاسگزارم.
خب خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که حتما مطلع هستید که انتخابات فدراسیون والیبال در آخرین روزهای اسفند سال 1402 روز شنبه 26 اسفند برگزار شد و آقای میلاد تقوی به عنوان رئیس فدراسیون والیبال به مدت 4 سال انتخاب شد. اما از اونجایی که آقای وحید مرادی طی این چند سال با فدراسیون همکاری داشت و به عنوان سرپرست فدراسیون همکاری می‌کرد، ما در این برنامه با آقای وحید مرادی در خصوص عملکرد فدراسیون در سال 1402 و برنامه هاشون در سال 1403 صحبت کردیم.
با برنامه ورزش در سالی که گذشت از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. در خدمت آقای دکتر وحید مرادی هستیم، سرپرست محترم فدراسیون والیبال. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو ورزش، به ویژه علاقمندانی که الان صدای بنده رو از طریق این رادیو محترم میشنوند، عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی بهترین ها، آرزوی صلح و آرامش و برکت و خیر دارم برای همه هموطنان عزیزم. در خدمتتون هستم.
جناب آقای وحید مرادی، ما در برنامه ورزش در سالی که گذشت همراه هستیم با مسئولین رشته های مختلف ورزشی و در مورد عملکردشون در سال 1402 جویا میشیم. جناب علی، به عنوان سرپرست فدراسیون والیبال و کسی که به هر حال طی این چند سال اخیر همراه بودید با این فدراسیون، بفرمایید که ارزیابیتون و تحلیلیتون از اتفاقات و رویدادهای رشته والیبال در سال 1402 چی هستش؟
عرض شود که جناب آقای شکری، علاقمندان ورزش به ویژه کسانی که اخبار والیبال رو دنبال میکنن، علاقمندان به این رشته ورزشی استثنا دارن، رشته ورزشی والیبال تنها رشته ورزشی گروهی هست در کشورمون که در سطح جهان مطرحه و به همین دلیل حساسیت‌های خاصی در ارتباط با این رشته، در ارتباط با توجه مردم، مطالبات مردم از این رشته وجود داره.
بله.
به لطف پروردگار با تلاشی که همه همکارانمون در فدراسیون والیبال در سال 1402 داشتن، اتفاقات خوبی افتاد. من اگر بخوام تیتروار عرض بکنم، علاوه بر امور جاری که برسر شما می‌دونید، یک فدراسیون از صبح که چراغش روشن میشه و همکارا تشریف میارن تا شاید بعد از ظهر و شب کارش ادامه داره، امور جاری هست، برگزاری کلاس‌های متعدد داوری، مربیگری، عرض کنم خدمت شما، جلسات متعدد با بخش‌های مختلف فدراسیون، جلسات با کادر تیم ملی در رده‌های سنی مختلف، بانوان، آقایان، اینها اموری است که به هر صورت انجام میشه. اما اتفاقاتی که در حوزه قهرمانی افتاد، من میتونم اشاره بکنم به مسابقات قهرمانی جوانان جهان
که در بحرین
ما با افتخار و بدون شکست در بحرین موفق شد در بازی فینال هم ایتالیا رو، در شرایطی که آقای بلاسکو در نیمکت ایتالیا نشسته بود و یا جزء کادر ایتالیا بود، اینطوری هست بهتر عرض بکنم، تیم ما تیم ایتالیا رو شکست داد. تیم بسیار منسجم، تیم بسیار فنی، قهرمانی جهان رو به ارمغان آورد برای علاقمندان به والیبال. و لازم هست این رو تاکید بکنم، چند تن از بچه‌های تیم جوانان ما حتی در اون مقطع هم دعوت شده به تیم ملی بزرگسال ما هم بودن. یعنی از حیث قابلیت‌های فنی و تخصصی این تیم فوق‌العاده بود. استدار دارید که این مسابقات از 16 تا 25 تیر ماه در شهر منامه کشور بحرین برگزار شد.
بله.
بحث بعدیمون بازی‌های آسیایی بود. می‌دونید بازی آسیایی برای همه ما، برای کشورمون بسیار حائز اهمیت است.
که
کسب مدال توسط رشته‌های مختلف ورزشی رنکینگ ما رو، مقام ما رو در جدول دریافت مدال ها و کسب مدال ها تعیین میکنه.
بله.
تیم والیبال موفق شد. خب انتظار دارید که بازی آسیایی هم از 28 شهریور شروع شد رشته والیبال و تا 4 مهر هم ادامه داشت. 19 تا تیم در رشته والیبال شرکت کرده بودند. هانگژو در بازی آسیایی شاهد درخشش تیم ملی والیبال ایران بود و اولین طلای کاروان رو و تنها طلای رشته ورزشی گروهی رو تیم ملی والیبال ما در بازی‌های آسیایی هانگژو به دست آورد. در شرکت آقای بهروز عطایی سرمربیگری این تیم رو به عهده داشت.
بله.
بعد از بازی‌های آسیایی ما میزبان بودیم در ایران، شهر ارومیه، شهری که با والیبال عجین شده، شهری که عاشقان واقعی والیبال رو داره و مردم در کوچه و بازار به هر صورت هر جایی نگاه میکنی تو این شهر مردم والیبال بازی میکنن و علاقه دارن. ما میزبان مسابقات قهرمانی مردان آسیا بودیم. این مسابقات هم از 28 مرداد شروع شد و تا 4 شهریور ادامه داشت. 17 تا تیم در این مسابقات شرکت کردند و نهایتا تیم ما با واگذاری بازی نهایی مقابل ژاپن به مقام نایب قهرمانی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا رسید. این مسابقات 22 دوره مسابقات قهرمانی والیبال آسیا بود. خاطرتون هست در سال 2021 تیم ما در ژاپن موفق شده بود ژاپن رو در همین مسابقات شکست داد و مقام قهرمانی گرفت.
بله.
هر شبت که اتفاق بعدی قهرمانی تیم ملی نوجوانان ما بود در لیگ ملت‌های آسیا مرکزی. جوانان این نوجوانان عزیز ما، بچه‌های زیر 16 سال ما موفق شدن در لیگ ملت‌های آسیای مرکزی شرکت بکنن و اونجا توانستن مقام قهرمانی رو به دست بیارن. آقای آرش صادقیانی هم مسئولیت سرمربیگری این تیم رو به عهده داشت. فرض کنم که تیم ملی والیبال زیر 16 سال پسر ما 2 عنوان قهرمانی به دست آورد، یکی مسابقات زیر 16 سال آسیا و یکی هم یعنی قاره آسیا و یکی هم آسیای مرکزی، که این هم از این حیث بسیار حائز اهمیت بود و انتظار دارید که این مسابقات هم از 23 تیر ماه تا 7 مرداد ماه در ازبکستان در شهر تاشکند برگزار شد. فرصت تیم ما در هر دو تا رویداد موفق شد که قهرمان آسیا و قهرمان آسیای مرکزی بشه. اما نکته دیگه‌ای که خیلی جالبه بحث نوجوانان جهان بود، بچه‌های زیر 19 سال. اونا هتریک کردن جناب مهدی خان و موفق شدن برای بار سوم نایب قهرمان جهان بشن. این مسابقات از 11 تا 20 مرداد ماه در آرژانتین در شهر سان خوان برگزار شد و سرمربی تیم ما جناب آقای وکیلی بودن و جناب آقای عادل غلامی دستیار ایشون بودن در این مسابقات و توانستن مقام نایب قهرمانی جهان رو برای سومین بار تکرار بکنن. نایب قهرمانی نوجوانان جهان زیر 19 سال، قهرمانی جوانان جهان توسط تیم ایران، این نوید رو میده که در آینده تیم ملی ما از پشتوانه بسیار غنی انشاءالله برخوردار خواهد بود. لیگ ملت‌های 2023 انجام شد. خب ما در این مسابقات توفیقات چنانی نداشتیم و عرض کنم که گروه مردان میدونی 16 تیم داره. این مسابقات در 16 خرداد شروع شد و تیم ما بعد از 12 مسابقه در رتبه 14 قرار گرفت.
بله.
مسابقه ای بود که توفیقات چنانی نداشتیم. حالا دلایل متعددی داره. یکی شاید در واقع تغییر نسل بود که میتونیم بهش اشاره بکنیم. عرض کنم که در مسابقات انتخابی المپیک در برزیل تیم ملی ما شرکت کرد و اونجا هم عرض کنم به خدمت شما توفیق نداشت تیم ملی ما و در جایگاه 7 قرار گرفت. و حالا من میگم توفیق نداشت، شاید بعضیا بگن جایگاه 7 جایگاه مناسبیه در بین قهرمانان جهان که میان در مسابقات انتخابی المپیک شرکت میکنن، اما از این حیث عرض میکنم توفیق نداشتیم که نتونستیم در اون مسابقات انتخاب بشیم برای شرکت در المپیک پاریس و تنها شانسمون موند به مسابقات VNL، مسابقات جام ملت‌های جهان در سال آینده شمسی خودمون در کشور برزیل و بعد هفته دوم ژاپن و هفته سوم در فیلیپین.
شما شنوندگان عزیز، برنامه ورزش در سالی که گذشت از شبکه رادیوی ورزش را میشنوید. بخش اول گفتگو با آقای وحید مرادی، سرپرست فدراسیون والیبال شنیدیم. از شما دعوت میکنم که در این بخش ادامه گفتگو با آقای وحید مرادی رو بشنوید. نکات بسیار دقیقی رو شما اشاره کردید. حالا هم موفقیت هایی که ما در رده جوانان داشتیم، به خصوص قهرمانی تیم در بحرین، هم نوجوانان. اما نکته که وجود داره مسابقات جام ملت‌های آسیا است که در ارومیه برگزار شد و ما در این مسابقات بازی رو به ژاپن واگذار کردیم و دوم شدیم، در حالی که در دوره گذشته خود شما اشاره کردید که ژاپن رو ما برده بودیم. این یه نکته. نکته بعد اینه که به حال در همه دنیا ارزیابی تیم‌ها رو بر پایه عملکرد تیم‌های بزرگسالان می‌سنجن. این درست که ما در رده پایه موفقیت داشتیم، الان جوانان بسیار خوبی رو داریم که میتونیم ازشون نام ببریم. من میتونم از پوریا حسین خانزاده یا اسم ببرم که یه جوان موفق و آینده دار هست، از یوسف کاظمی، از ارشیا بهنژاد، از امیر محمد گلزاده که قطر پاسور و بهترین بازیکن جهان شد. اما من میخوام جناب علی بفرمایید که شاخص و ملاک ارزیابی شما از عملکرد تیم والیبالمون در سال 1402 چی هستش؟ آیا اینکه ما در لیگ ملت‌های والیبال از 12 بازی فقط 2 بازی رو می‌بریم و برای لیگ ملت‌های سال آینده برای رفتن به المپیک از 12 بازی باید در 9 بازی برنده بشیم، آیا این شرایط داریم ما؟
عرشبت که جام شکری، به نکته درستی اشاره فرمودید. اولا ما در لیگ ملت‌های آسیا در ارومیه اون انتظاری که داشتیم برآورده نشد. علتش هم چی بود؟ علتش هم آمادگی بسیار بسیار بالای تیم ژاپن بود و عدم آمادگی آنچنانی تیم ملی ما. این یک واقعیت هست که نمیتونیم چشم‌پوشی بکنیم ازش. حالا میتونه دلایلی داشته باشه، از جمله عرض کردم مثلا تغییر نسل، آوردن بچه‌های دیگه یا مسائلی که مربوط به داخل تیم میشد. این سر جای خودش محفوظ و همونطور که جناب علی هم اشاره کردید، ارزیابی کار والیبال کشور ما بیشتر با تیم بزرگسالاش سنجیده میشه. اما اتفاقی که در لیگ ملت‌های سال گذشته افتاد و ما شانس بسیار زیادی رو از دست دادیم و سقوط کردیم به مقام 14، یکی از دلایلش در واقع یه تیم دست و پا شکسته‌ای بود که در هفته سوم باید میرفت آمریکا و اونجا تلاش میکرد. خب به تیمی که بهترین بازیکناش ویزا ندادن، به سرمربیش ویزا ندادن، به دستیارا ویزا ندادن.
بله.
تنها این تیم با یک دستیار آقای علیرضا تولوکیان موفق شد بره به آمریکا، یه تیم دست و پا شکسته ناقص، و خب اونجا نتونستیم نتیجه بگیریم. هرچند که با کمک فدراسیون جهانی والیبال امتیازات ما فریز شد در اون دوره، امتیازات ما فریز شد و ما هر امتیازی که از دست دادیم بعدا توی انتخابیه المپیک بود. به هر صورت اینا اتفاقات ناخوشایندی بود که برای تیم ملی بزرگسال ما افتاد.
بله.
و نمیشه این رو کتمان کرد. و الان کارمون همونطور که جناب علی هم اشاره کردید برای رفتن به المپیک پاریس بسیار بسیار سخت شده. ما از 12 تا بازی الزاماً باید 9 تا بازی رو ببریم.
بله.
و حریفای ما هم باید به اون رقبایی که ما میبریم ببازن و یه مقداری کار پیچیده است. اما هرچند به گفته بعضی از کارشناسان کار نشدنیه و به اعتقاد بعضی از کارشناسان دیگه شاید ما 10% شانس داشته باشیم، اما به جهت همون 10% که روزنه امید هست ما همه تلاشمون رو میکنیم به هر شکل ممکن تا انشاءالله بتونه تیممون انتخاب بشه. و یا حداقلش این است که اگر انتخاب نشه از این رنگ که 15 که بعد از انتخابی المپیک نصیب ما شد ما بتونیم رنگمون رو بهتر بکنیم و در شرایط بهتری در جدول فایزگی قرار بگیرن.
آقای مریدی، میدم در برای سال 1402 از فعالیت هایی که در بخش آموزشی انجام دادید، حالا آموزش داور یا آموزش مربی یا به هر حال آموزش در زمینه رده های سنی پایین صحبت بفرمایید.
بله، البته من میخواستم در مورد بانوان هم نکته رو عرض کنم.
بله بله، من سوال بعدین در مورد بانوان بود.
بله، در بخش آموزش شما ببینید فدراسیون والیبال مثل تمامی فدراسیون های دیگه تو حوزه آموزش بسیار فعال هستن. چرا؟ چون استان های ما درخواست های یعنی از سالی 12 ماه درخواست های متعددی دارن برای برگزاری کلاس ها در حوزه مربیگری، در حوزه داوری. چیزی که اتفاق افتاده و این فدراسیون الان روش تاکید داره این است که ما میبایست یک آمایش درستی از استانهای کشورمون داشته باشیم، یک نیازسنجی درستی صورت بگیره. ما تو بعضی از استانها با انباشت داورانمون در رده های مثلا پایین تر مثل درجه 3 و اینها مواجه هستیم، با انباشت مربی درجه 3 مواجه هستیم و حالا که این استان نیاز داره که در درجات بالاتر مربیاش رو آموزش بده و تربیت بکنه. به صورت کمیته آموزش ما حسب درخواست استانها یکی از کمیته هایی که داره در فدراسیون کار خودش رو انجام میده، چه در بخش بانوان چه در بخش آقایون. ما از آن در سرد برگزاری اولمپیک سولیداریتی هستیم، ولی بخش بانوانمون یک کار مربیگری است که با کمک اولمپیک سولیداریتی آیوسی داره در ایران برگزار میشه و ما این رو اختصاص دادیم به بانوانمون، اون هم سر جای خودش داره انجام میشه. ما در اردیبهشت ماه یا خرداد سال آینده میزبان کلاس داوری بین‌المللی در ایران هستیم. این کلاس با 20 نفر سهمیه برگزار میشه که 4 تا سهمیهش به ایران تعلق داره و بقیهش از سرتاسر آسیا بقیه افراد میان و در کلاس میتونن شرکت بکنن و در پایان کلاس هم امتحان گرفته میشه با حضور ناظر ABC کنفدراسیون والیبال آسیا و حالا هر کسی که قبول شد سرتیفیکیت های لازم رو میگیره. این هم باز کارهای دیگری که در حوزه آموزش داریم انجام میدیم.
در بخش بانوان؟
بله، در بخش بانوان اجازه بدید قبل از بانوان من ساحلیمون رو هم بگم.
بله.
ما بسیار بسیار فعال هستن، بسیار فعال هستن جناب شکری. ساحلی اتفاقا یکی از تیم‌هایی است که شانس کسب سهمیه المپیکش کم نیست. متأسفانه مراتب خب رقباش هم رقبای سختی هست، مثل استرالیا رقیب سختیه، مثل چین رقیب سختیه برای والیبال ساحلی ما. اما ما برنامه هایی رو داریم که انشاءالله این برنامه ها تکمیل بشه. آقای بهریه رئیس کمیته ساحلی ما هم بسیار بسیار فعال هستن و انشاءالله تیم ملی ساحلی ما به 2 تا تورنمنت در کشور چین و فیلیپین اعزام میشه و انشاءالله یواش یواش خودشون رو آماده بکنن برای مسابقات انتخابی المپیک. اما در مورد بانوان، خب در بخش بانوان هم ما دچار نقصان بودیم. تیم زنان ایران، تیم بزرگسالان ما در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کردیم. مسابقات از 8 تا 15 شهریور ماه برگزار شد به حضور 14 تا تیم و تایلند میزبان این مسابقات بود. اما متاسفانه تیم ما در بین 14 تا تیم رتبه 10 رو به دست آورد. عرض کنم که دومی دوره مسابقات والیبال چالش کاپ زنان آسیا هم از 28 خرداد تا 4 تیر ماه با حضور 11 تا تیم در اندونزی برگزار شد و تیم ملی ما هم برای نخستین بار در این مسابقات شرکت می‌کرد، جایگاه 5 قرار گرفت در بین 11 تیم شرکت کننده. رتبه 4 تیم ملی ساحلی ایران در آسیا رو هم باید این رو هم ذکر بکنیم. سومین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا هم از 2 تا 5 تیر ماه در شهر پینگتان چین برگزار شد و 32 تیم در این رقابت‌ها حضور داشتند و تیم اول ایران متشکل از آیین سالمی و شوکتی به رتبه 4 قاره کهن دست پیدا کردن و جایزه $3,000 این مسابقات رو به دست آوردن.
بله.
در تور جهانی فیوچرز چین هم عرض کنم که دیدارهای مقدماتی انجام شد. روز جمعه 20 مرداد مسابقات شروع شد و تیم ملی بی ما هم با شکست میزبان در دیدار رده بندی به مقام سومی دست پیدا کرد. اینها توفیقاتی بود که توی تیم‌های ملیمون در مسابقات برای تیم‌های ملیمون در مسابقات مختلف رخ داده بود. اما جام شکری از ماه دی
بله.
دیگه سال 1402 من تمامی پیشکسوتان بزرگ والیبال رو که الان سن و سالی ازشون گذشته، مثل آقای عزیز فرتولی، مثل آقای فاروق فخرالدینی، آقای کاوه سرحدی و دیگر بزرگان والیبال ایران که همشون بالای 70-75 سال الان سنشون هست دعوت کردم، تشریف آوردن، لوح تقدیر برای اینها آماده کردم، کسانی که در جوانیشون درخشیدن و انگیزه شدن و بچه‌های دیگری بیان جذب این رشته بشن و امروز اگر رشته والیبال ایران در سطح جهان مطرح است، به مناسبت کوشش و تلاشی است که این عزیزان در دوران جوانی داشتند و افتخار آفرین بودند. بعد از اون ما عرض کنم به خدمتتون از همه کارشناسان صاحب نظر در رشته والیبال دعوت کردم، تشریف آوردن تهران. بعضی از دوستان عرض کنم که در ایران نبودن، از استرالیا، از آمریکا، از کویت، از جاهای دیگه، اونها رو به صورت ویدیو کال داشتیم، در جلسه شرکت کردن. حدود 35 نفر هم حضور فیزیکی داشتن. جلسه بسیار خوبی رو برگزار کردیم برای بررسی مشکلات و موانع والیبال و استفاده از تجارب دوستان. هر جلسه کمیته فنی رو با تعدادی از شاخصهای همین اعضایی که دعوت کرده بودیم از کارشناسان و خبرگان تشکیل دادیم برای اینکه تصمیم سازی بکنن در انتخاب سرمربیان تیم هامون در گروه‌های سنی مختلف، بانوان آقایان، و جلسات متعددی رو داشتیم. من با مدیر عاملان باشگاه‌های حاضر در لیگ برترمون، بانوان و آقایان، جلسات متعددی رو داشتن برای اصلاح اساسنامه جلسه گذاشتیم. با هیئت‌های استانامون در گروه‌های 7-8 نفره جلسه گذاشتیم و فقط در اون جلسه با تأکید و اصرار فقط به فقط راجع به مطالبات هیئت‌ها، مشکلات، موانع، مسائلی که داشتن صحبت کردیم. اونم جنبندی خوبی بود و گروه‌های مختلفی که مرتبط هستن با رشته ورزشی والیبال اقداماتی بود که انجام دادیم و در روزهای پایانی سال 1402 هم
بله
حتما کنم به خدمت شما انتخابات فدراسیون والیبال برگزار شد که عزیزان ما در جریان نتایج انتخابات هستن.
سپاسگزارم از شما و تشکر میکنم از جناب آقای وحید مرادی، براتون عزم موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که روز 26 اسفند آقای میلاد تقوی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد، گفتگوی و اصحاب رسانه داشت که بخشی از صحبت‌های ایشون رو در این برنامه میشنوید.
آقای تقوی یکی از بزرگترین دغدغه‌های مردم سرمربی تیم ملی، حالا شما فرمانده آقای پائز انتخاب شده، نمیدونم چقدر شما هم نظر بودید با آقای مرادی و بقیه فدراسیون در مورد انتخاب آقای پائز. ان شاءالله که با آقای پائز نتیجه بگیریم، ولی می‌خوام بدونم سیاستتون بعد از آقای پائز اگر خدای نکرده برای انتخاب المپیک همون لیگ ملت‌ها نتیجه نگیریم چیه؟ شما سرمربی ایرانی سیاست کاریتون هستش، سرمربی خارجی که اقبال عمومی هم به سمت همون سرمربی خارجی است؟
همونطور که قبلا هم سربست محترم فدراسیون بیان کردن، من اعتقاد دارم که نحوه انتخاب این سرمربی نحوه درستی بوده. من در مورد گزینه‌ای که انتخاب شد اصلا نمی‌خوام صحبت بکنم، چون عرصه فنی است و کارشناسان عرصه فنی بدن این موضوع توضیح بدن، اما به نظرم روش انتخاب روش بسیار درستی بود و قطعا همین روشی که اتفاق افتاد اگر من هم در اون دوران بودم